ساعت 10 شب وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مالاریا می گوید که این روز یک فرصت برای تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری دوامدار و تعهد سیاسی پایدار برای جلوگیری و کنترل این بیماری است. ملل متحد می افزاید که در سالهای اخیر پیشرفت در کاهش مالاریا متوقف شده است. اداره انکشافی ملل متحد نیز گفته که 27% مردم افغانستان در مناطق زندگی می کنند که خطر ابتلا به مالاریا در آن بالاست. این بیماری از اثر گزیدن پشه مالاریا نزد افراد به وجود می آید که شیوع آن بیشتر در فصل تابستان و در مناطق گرمسیر است. امروز پنجشنبه در 24 ولایت افغانستان بارندگی شدید پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان میگوید که در هرات، فرا، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، خوست، پکتیا، لوګر، غزنی، دایکندی، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، پنشیر، ننګرهار، کنر، نورستان، بدخشان و تخار احتمال بارندگی شدید وجود دارد. بارندگی و سیلاب‌های چند هفته اخیر در افغانستان جان ده‌ها نفر را گرفته و خسارات مالی نیز وارد کرده است. در نتیجه انفجار در برابر نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه باره در خیبر پختونخوا دست کم 15 نظامی زخمی شدند. یکی از مسئولان نیروهای شبه نظامی در ولسوالی خیبر این رویداد را در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد تایید کرده است. او به شرط فاش نشدن نامش گفت که ماین کنار سرک هنگام عبور کاروان نظامی منفجر شده است. به گفته این مقام در میان مجروحان 3 افسر ارشد و 12 سرباز شاملند که برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند. یک مقام ارشد حماس میگوید که این گروه مایل است به یک آتش‌بس 5 ساله یا بیشتر با اسرائیل موافقت کند. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. خلیل الحیا دیروز چهارشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت آنها در صورت آتش‌بس اسلحه خود را به زمین می‌گذارند و این گروه به یک حزب سیاسی تبدیل خواهد شد. و پارلمان اروپا امروز یک قطعنامه‌ای را که خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی به شمول خبرنگاران السو کرماشیوا و ایوان گریشکوویچ از زندان‌های روسیه می‌شود تصویب کرد. السو کرماشیوا خبرنگار رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد است. این قطعنامه در بخش از طرح مشترک پارلمان اروپا برای محکوم کردن انتخابات ماه گذشته در روسیه تصویب شد. پارلمان اروپا انتخابات ماه گذشته در روسیه را غیر دموکراتیک و برگزاری آن در مناطق اشغالی اوکراین را غیر قانونی خوانده محکوم کرد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. ملل متحد می گوید هرچند افغانستان به گورستان امیدهای دختران تبدیل شده، اما آنها وضعیت کنونی را هرگز قبول نخواهند کرد.
ما می خواهیم به درس‌های خود ادامه بدهیم و آینده درخشانی داشته باشیم و برای آینده خود بجنگیم و امارت اسلامی هم وعده را قبول کند که نمیتواند ما را از حق طبیعی ما منع کند.
امریکا می گوید به تلاش‌های خود برای محو خشونت جنسی و حقوق اساسی زنان ادامه می دهد.
در زندان طالب هیچ حریم خصوصی وجود نداره و هر آنچه را که اینا بخواین انجام میدن، شکنجه جسمی، شکنجه روحی وجود داره.
گشایش نمایشگاه افغان قزاق در کابل.
اگر ما بتونیم یک مرکز دائمی و نمایشگاهی را در حداقل در 4 زون در افغانستان داشته باشیم.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان بشنویم که گروه فلسطینی حماس میگوید اگر راه حل تأسیس دو دولت نافذ شود، آنها اسلحه خود را و زمین میگذارند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملل متحد میگوید افغانستان به گورستان امیدهای دختران افغان مبدل شده است. بخش زنان این سازمان به مناسبت روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود که زنان و دختران افغان تسلیم نمی شوند. این در حال است که شماری از دختران در افغانستان که از رفتن به مکتب محروم هستند به رادیو آزادی گفتند که آرزو دارند دروازه های مکاتب دوباره برایشان گشوده شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با گذشت حدود 1000 روز از ممنوعیت حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، بخش زنان سازمان ملل متحد UN Women می گوید برای میلیون ها دختر افغانی که از مکتب بازماندند افغانستان به گورستان امیدهای دختران افغان مبدل شده است. این سازمان روز پنجشنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود همزمان با روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات افزوده که آنان در کنار دختران افغانستان میستند. یو این اومن تأکید میکند که زنان و دختران افغان تسلیم نمیشوند و ما نیز تسلیم نخواهیم شد. این در حال است که شماره از دختران در افغانستان که از آموزش محروم هستند به رادیو آزادی میگویند که آرزو دارند تا در حوزه های مکاتب دوباره برایشان باز شود. یکی از دانش آموزان صنف هشتم در شهر کابل که به دلایل امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی طالبان نتوانست به درس ها ادامه بدهد به رادیو آزادی گفت:
ما غوختل چپراتون که
من میخواستم که در آینده یک دکتر موفق شوم، اما بدبختانه تا حال سرنوشت مکاتب معلوم نیست. 3 سال شد که مکاتب مسدود است. آموختن علم حق شرعی ماست. این حق را خداوند پاک برای ما داده است. این حالت تا چه زمان ادامه پیدا میکند؟
کبرا یک دانش آموز دیگر نیز خواسته مشابهی دارد.
ما دیگر خسته شدیم. ما دیگر نمیخواهیم در خانه باشیم. ما میخواهیم به درس های خود ادامه بدهیم و آینده درخشانی داشته باشیم و برای آینده خود بجنگیم. و امارت اسلامی هم باید را قبول کند که نمیتوند ما را از حق طبیعی ما منع کند.
حکومت طالبان از حدود 3 سال قبل که برای بار دوم قدرت را در افغانستان به دست گرفت، دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند که این کارشان با واکنش های ملی و بین المللی روبرو شد، اما طالبان تا هنوز تصمیم خود را در این مورد پس نگرفتند. قابل ذکر است که طالبان تنها دختران را از رفتن به مکتب محروم نکردند، بلکه از رفتن به پانتون ها نیز منع کردند. در بیشتر ادارات دولتی و غیر دولتی برایشان اجازه کار را ندادند. بر رفتن زنان به پارک های تفریحی و ورزشگاه ها محدودیت وضع کردند و همچنان بدون داشتن محرم شرعی زنان نمی توانند به فاصله های دورتر سفر کنند. هرچند طالبان همواره ادعا کردند که آنان حقوق زنان را در چوکات شریعت تامین کردند، اما این ادعا برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست.
در گزارش شنیدید که ملل متحد در اشاره به منع آموزش و تحصیل دختران میگوید که افغانستان به گورستان امیدهای دختران تبدیل شده است. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدم که چنین یک بیان نیرومند به چه معناست؟ آیا ملل متحد از تغییر وضعیت ناامید شده؟ و ای در پاسخ چنین میگوید:
بله، ملل متحد از تغییر وضعیت با رهبریت فعلی طالبان ناامید شده، به خاطر که ملل متحد چند بار کوشش کرده که ملا هیبت الله را در قندهار ملاقات کنه، اما هیچ کس از ملل متحد قادر نشده که با او ملاقات کنه و در این باره همراهشان گپ بزنند. و همچنان کنفرانس اسلامی، نمایندگانشان که به کابل آمده بودن هفته گذشته، اینا هم آرزومند از این بودن که با ملا هیبت الله در این باره گپ بزنن و پرسان کنن که در حقیقت دلایل اسلامی تصمیمی که گرفته چی است. خاطری که در باقی جهان اسلام که تقریبا 1.8 میلیارد نفر است، همگی دختران تحصیل می کنند. در افغانستان امروز بیشتر از 1.5 میلیون دختر از تحصیل باز مانده، و اما نگران کننده تر ای است که دخترایی که به تحصیل می رسند و به سن تحصیل می رسند در حقیقت نمی توانند که تحصیل کنند، و از این خاطر است که به گورستان رویاهای دختران تبدیل شده، به خاطر که نه تنها دختران فعلا تحصیل کرده نمی توانند، برای آنانی که در سن تحصیل خواهند رسید تحصیل کرده نمی توانند با رهبریت فعلی طالبان.
استاد، فکر نمی کنین که خود حکومت طالبان با منع آموزش دختران خود در یک بنبست قرار داره؟ چون در این اواخر گزارش هایی داشتیم که برخی از دختران فارغ صنوف 12 در 2 سال پیش دعوت کردن به مراکز و انستیتوت های صحی و اونا اونجا به آموزش آغاز کردند. ای شاید امکان داره یک حل موقت باشه، اما دراز مدت نیست. چه فکر میکنید؟
بسیار یک بندرت و برازی که یک دختر بتانه که آموزش صحی را به یک سوی درست کسب کنه، باید است که یک تهداب خود داشته باشه. در حقیقت از صنف 6 تا 12 را اگر نخوانده باشه و باز برد بخواه یک نرس شوه، بسیار مشکل میشه یا دکتر شوه. پس در حقیقت همی که در آینده دخترانی که به سن تحصیل میرسن اینا از تحصیل بازداشت میشن، در حقیقت تحصیل کرده را میتونن. این نتیجه شیست که در روزی که کسی بخواه که نرسنگ یا طب یاد بگیره تهداب نمیداشته باشه. پس در اینجا و ای هم بسیار به ندرت دخترها داخل شدن، بازشان داخل شدن، بازشان نشدن. اینجا ما باید است که سر از این گفت بزنیم که باید تحصیل اجازه داده شده، بخاطر که از نگاه اسلامی در تمام کشورهای اسلامی اجازه داده شده و رهبر طالبان حتی حاضر نیست که با نمایندگان کشورهای اسلامی ملاقات کنه، بجز که یک دفعه که نخست وزیر قطر امرایش دیدار کرده بس خلاص. و این در حقیقت یک ناامیدی کلانه برای مردم افغانستان ایجاد کرده، برای جهان ایجاد کرده و برای بعض طالبان که در طور زیر یک رهبریت قید ماندن که حکومت خودشان هم روز به روز در حقیقت محبوبیت خود از دست داده میره.
چرا موضوع آموزش دختران و زنان سیاسی شده و علت سختگیری و موقف متشدد رهبری طالبان در این قسمت چیست؟
موضوع تحصیل دختران از این خاطر سیاسی شده که در حقیقت بسیاری خانواده ها ناامید شدن و قصد از این دارن که افغانستان را ترک کنن و حتی ما دیدیم که مهاجرینی که پاکستان اخراج میکنه یکی از شکایتشان این است که اگر ما دوباره افغانستان بریم دخترای ما تحصیل کرده نمیتونه و در پاکستان اونا حق تحصیل داشتن و متاسفانه این از پیششان گرفته میشه در حالی که به افغانستان بازگشت میکنن. و تاسف کلان است که یک کشور با یک چند رهبر مواجه شده باشه که تصامیم خود به زور از این که اسلحه در پیششان است در مردم تحمیل کنه.
سوال اخیر استاد، طوری که شما اشاره فرمودین در داخل طالبان هم مقامات بلند رتبهشون تعدادی هستند که از آموزش دختران و زنان حمایت میکنن، چه فکر میکنین که راه حل چیست؟
خوب در حقیقت ای کسانی که از تحصیل دختران حمایت میکنن در بین طالبان قدرت در پیششان نیست، فقط این حرفایی که میزنن اما قدر است که طالبان دیگه تحملشان نمیکنن. اما تأسف داری است که قدرت در پیش او طالبان است که شدیدترین موضعی را گرفتن نسبت به دختران و تأسف است و در دراز مدت یگانه راه همی است که یک قسمت لیدرشپ طالبان یا رهبریت طالبان تغییر کند و به طول مدت و با طالبان افغانستان مواجه باشه که دیدگاهشان در این باره بازتر باشه و در او صورت وضع افغانستان خوب شده میتونه.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شارژ دافر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که برای ریشه‌کن کردن خشونت جنسی در افغانستان و بازگرداندن حقوق اولیه انسانی زنان افغان تلاش میکند. کرن دکر به مناسبت روز جهانی همبستگی علیه خشونت‌های جنسی گفته که زنان در همه جا مستحق جوامع مسئول هستند. این در حال است که شماره از زنان بازداشت شده از سوی طالبان ادعا می کنند که در زندان‌های طالبان با آنها بدرفتاری شده و خواهان ختم این وضعیت هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در ادامه نگرانی ها از وضعیت ناگوار و ادعاهای بدرفتاری طالبان با زنان افغان در زندان‌ها در افغانستان، شارژ دافیر امریکا برای افغانستان میگوید که برای ریشه‌کن کردن خشونت جنسی در افغانستان و بازگرداندن حقوق اولیه انسانی زنان افغان تلاش میکند. کرن دکر ناوقت روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی همبستگی علیه خشونت‌های جنسی در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که خشونت جنسی همیشه یک عمل زشت است. خانم دکر با تاکید بر اینکه زنان در همه جا مستحق جامعه مسئول هستند در ادامه افزوده است که من با قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت همبستگی خود را ابراز کرده قول می دهم تا تمام تلاشم را برای ارتقای آموزش و آگاهی جهت ریشه‌کن کردن سایر اشکال خشونت جنسی در افغانستان و بازگرداندن حقوق اولیه انسانی زنان افغان انجام دهم. شارژ دافیر امریکا برای افغانستان این اظهارات را یک روز پس از آن مطرح می کند که وزارت خارجه امریکا روز سه شنبه هفته روان در گزارش سالانه خود از وضعیت زنان افغانستان به ویژه در زندان‌های طالبان ابراز نگرانی کرده است. در گزارش وزارت خارجه امریکا گفته شده که نقض گسترده حقوق بشر، تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان توسط طالبان وجود دارد. در بخش از این گزارش آمده است که تنها در 3 ولایت شمالی افغانستان از 90 زن زندانی در زندان‌های حکومت طالبان 16 تنشان پس از تجاوز جنسی حامله شدند. موضوعی که شماره از زنان زندانی آن را تایید کرده و مدعی‌اند که در زندان‌های طالبان با بدرفتاری از سوی آنها روبرو شدند. رقیه سایی یکی از این زنان معترض که از سوی طالبان بازداشت شده بود ادعا می‌کند که مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته است. او بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
در زندان طالب هیچ حریم خصوصی وجود ندارد و هر آنچه که اینا بخواهند انجام می‌دهند، شکنجه جسمی، شکنجه روحی وجود دارد. حتی تجاوز هم صورت گرفته. وقتی که باید برای بار دوم بسته شده مکلیپ از من گرفته شده که نه، یعنی واقعا نمیتونم دوم آوری صحبت کنم.
دکتر کریم اعظم یکی از زنان معترض دیگر از ولایت‌های شمالی افغانستان به رادیو آزادی مدعی است تو میگوید:
تقریبا یک شب یک روز بودم، بسیار وقت کوب شدید کردن، عطا از های تناسلی مرا کت جارو می زدن، دست و پای مبسته کرده بودن، سینه های مکش می کردن. یک آلت بری قرار داشتم که با دادن پول گزاف از زندان رها شده و تا بال بی سرنوشت در کنج خانه به شکل زندانی هستم. در یک حالت بد اقتصادی روحی روانی قرار دارم. شوهرم رو خواهیم کرده.
تلاش کردیم نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در پیوند به این ندعاهای زنان افغان بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 در افغانستان، زنان از آموزش، ورزش، کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی، رفتن به محلات تفریحی، رفتن به فاصله‌های دور بدون محرم شرعی محروم ساخته شدند.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می‌کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
کابل امروز میزبان نمایشگاه مشترک افغان قزاق است. این نمایشگاه که با حضور مقام های طالبان و معاون صدر اعظم قزاقستان برگزار شد، برای دو روز ادامه خواهد داشت. در این نمایشگاه محصولات و تولیدات داخلی افغانستان و قزاقستان در 80 غرفه به نمایش گذاشته شده است. این در حال است که شماری از زنان تجارت پیشه افغان شکایت دارند که تعداد زنان در این نمایشگاه محدود است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نمایشگاه افغان قزاق روز پنجشنبه با حضور شماری از مقام‌های طالبان و قزاقستان در شهر کابل برگزار شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با برگزاری یک نشست افتتاحیه می‌گوید که این نمایشگاه به ادامه نمایشگاه نخست افغانستان و قزاقستان که در شهر آستانه این کشور برگزار شده بود ایجاد شده است. در این نمایشگاه محصولات و تولیدات داخلی افغانستان و قزاقستان در 80 غرفه که 40 غرفه آن از تاجران افغان و 40 غرفه دیگران از تاجران قزاقی است، برای دو روز در چمن حضوری کابل به نمایش گذاشته شده است. شماره از تاجران افغان هرچند برگزاری همچون نمایشگاه ها را در بخش رشد تجارتشان مهم عنوان می کنند، اما می گویند که باید به گونه دائمی و همساله برگزار شود. نصیر ریشتیا یک تن از شرکت کنندگان در این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت:
اگر ما بتونیم یک مرکز دائمی و نمایشگاهی را در حداقل در 4 زون در افغانستان داشته باشیم و این نمایشگاه‌ها هم سالا در مناسبت‌های مختلف برگزار شود، میتونه خیلی مردم کمک بکنه و تولید کننده ها را کمک بکنند که به شکل مستقیم با هم رو در رو شوند و کالاها و محصولات و یا خدمات خود را بتونن به معرفی بگیرند. من فکر میکنم این خیلی خوبتر خواهد شد. یکی از چالش‌های کلان همیست که مردم تانوس نتونستن به شکل درستش با محصولات و تولیدات خود آشنا شوند.
این در حالی است که برخی از تاجران زن از محدود بودن غرفه‌هایشان در این نمایشگاه شکایت دارند. بنفشه احمدی، تاجر ادویه‌های قضایی و از شرکت کنندگان این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت.
تعداد خانم ها خوب محدود هست، چند سبر خانم های دیگه نبوده و قایان تعدادشون خدا بیشتر است و باید بر خانم ها هم بسطه که قایان اشتراک کردن باید چند سبتا میشود.
از سوی دیگر شماره از زنان تجارت پیشه انتقاد میکنند که از برگزاری نمایشگاه آگاهی نداشته و برایشان اطلاعی دادن نشده است تا شرکت کرده و محصولات و تولیداتشان را به نمایش بگذارند. سکینه احمدی یکی از آنان که صنایع دستی تولید میکند به رادیو آزادی میگوید.
این نمایشگاهی که برگزار شدن ما آگاهی نداشتیم. ما بسیار علاقمند نمایشگاه ها هستیم و قبلا هم اشتراک کرده بودیم. بسیار مفیدیت خود داشته بودن نمایشگاه. هر نمایشگاهی که برگزار میشه ما باید آگاهی داشته باشیم، اشتراک بکنیم که تا بتونیم یک فروشات خوبی را در آنجا داشته باشیم.
اما ابوبکر پیمان یکی از مسئولان بخش برگزاری نمایشگاه های وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بر رادیو آزادی میگوید پیش از برگزاری نمایشگاه در صفحات اجتماعیشان در این مورد آگاهی دهی کرده بودند. با این حال صدف قوسی مدیر اجرایی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه 12 غرفه از زنان تاجر افغان و 7 غرفه دیگر مربوط زنان تاجر قزاقستان است. از سوی هم مقام های حکومت طالبان در نشست افتتاحی نمایشگاه از افزایش حضور زنان در بخش تجارت مدعی شدند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان حین سخنرانی در این نمایشگاه خواستار سرمایه گذاری در افغانستان شد. بر اساس آمار مرکزی نمایشگاه های بین المللی افغانستان در یک سال گذشته نزدیک به 10 نمایشگاه مشترک محصولات افغانستان با کشورهای چون قطر، عمان، ایران، ترکیه، قزاقستان، ترکمنستان و کابل برگزار شده و در آینده نزدیک نمایشگاه های مشترک بیشتری در ازبکستان و ایران برگزار خواهند شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
و در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را دنبال می‌کنیم. یک مقام حماس میگوید اگر راه حل تشکیل دو دولت اجرایی شود این گروه اسلحه خود را کنار میگذارد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. این در حالی است که تلاش های بین المللی برای برقراری یک آتش بس دراز مدت در نوار غزه نتیجه نداده و به بنبست روبرو شده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یک مقام ارشد سیاسی حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده میگوید که این گروه مایل است با یک آتش بس 5 ساله یا بیشتر از آن با اسرائیل موافقت کند. خلیل الحیه دیروز چهارشنبه در گفتگوی با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که آنها در صورت آتش بس سلاح‌های خود را به زمین می‌گذارند و این گروه به یک حزب سیاسی تبدیل می‌شود و آن در صورت تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی در امتداد مرزهای قبل سال 1967. جنگ میان اسرائیل و حماس در 7 ماه اکتبر سال 2023 در نوار غزه زمان آغاز شده که جنگجویان این گروه تندرو بر مناطق در اسرائیل حمله کردند. طبق آمار اسرائیلی 1200 تن را کشتند و 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. با دنبال آن اسرائیل عملیات نظامی را در نوار غزه آغاز کرد که نزدیک به 6.5 ماه از آن می‌گذرد و در نتیجه آن هزاران تن کشته و زخمی شدند. این مقام گروه حماس در حالی از آتش بس سخن می‌گوید که مذاکرات درباره برقراری آتش بس ماه‌هاست که به بنبست مواجه شده. خلیل الحیه در مذاکرات آتش بس و رهایی زندانیان اسرائیلی از جانب این گروه فلسطینی نمایندگی میکرد و رسگاه درباره صلح و آشتی و برخی مسائل جنجالی هم سخن گفته است. گزارش میگوید که به نظر میرسد پیشنهاد مشروط حماس برای کنار گذاشتن اسلحه یک انعطاف پذیری قابل توجهی از سوی این گروه شبه نظامی پنداشته میشود که رسما متحد به نابودی اسرائیل میباشد. اما به نظر میرسد اسرائیل که نابود کردن حماس را تعهد کرده به این پیشنهاد توافق کند، زیرا که حکومت صدر اعظم بنیامین نتانیاهو به تشکیل یک دولت فلسطینی در مناطق اشغالی که در نتیجه جنگ سال 1967 به دست آمده موافق نیست. خلیل الحیه در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس در استانبول گفت که حماس می خواهد با گروه رقیبش جنبش آزادی بخش فلسطین که در کرانه غربی حاکمیت دارد یک جا شود و حکومت مشترک تشکیل دهد. او گفت که حماس بر اساس قطعنامه های بین المللی تشکیل یک دولت فلسطینی کاملا مستقل در کرانه غربی و نوار غزه و بازگشت پناهجویان فلسطینی به مرزهای قبل سال 1967 را میپذیرد. و گفته آقای الحیه اگر این کار انجام شود حماس خود را خل سلاح خواهد کرد. اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه غربی که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده تا کنون به این پیشنهاد حماس واکنش نشان ندادند. حماس در سال 2007 میلادی یک سال پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی غزه خود را از تشکیلات خودگردان فلسطین جدا کرد و کنترل غزه را به دست گرفت. تشکیلات خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس امیدوار است که در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی که اسرائیل پس از جنگ شرقی میانه در سال 1967 آن را به تصرف خود درآورد و همچنان نوار غزه یک کشور مستقل ایجاد کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
قرار است شورای حقوق بشر ملل متحد برای چهارمین بار گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را ارزیابی کند. در اعلامیه این شورا آمده است که این نشست قرار است روز دوشنبه آینده آغاز شود. اعلامیه می افزاید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان و 13 کشور دیگر بررسی می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
گروه کاری بررسی دوره جهانی شورای حقوق بشر ملل متحد وضعیت حقوق بشری افغانستان را ارزیابی می کند. قرار است این نشست ارزیابی به تاریخ 29 اپریل آغاز و الی تاریخ 10 می ادامه یابد. نخستین بررسی حقوق بشری افغانستان در سال 2009 میلادی در ماه می، دومین در سال 2014 میلادی و سیومین بار آن در سال 2019 میلادی انجام شد. محب الله نایب مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی دائمی جمهوری مخلوع افغانستان در ژنو در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سه سند مهم اینجا ارائه شده که یک سند گزارش از بخش‌های مختلف نهادهایی که در عرصه حقوق بشر فعال هستند، نهادهای غیر دولتی، یک سند دیگه از گزارش است که سازمان ملل متحد از بخش‌های مختلف شیر یک جا می‌سازد و سند سوم گزارش ملی است که نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو با جمع کثیری از نهادهای فعال حقوق بشر تهیه کرده.
او میگوید نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هیئت افغانستان در این نشست را رهبری خواهد کرد. نمایندگان بروندی، هند و هالند گزارش بررسی افغانستان را ارائه می کنند. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن می خواهند که این نشست باید تنها با نشر یک اعلامیه اکتفا نکند، بلکه در بخش تامین حقوق بشر در افغانستان نیز اقدامات را انجام دهد. مریم معروف‌آروین مسئول جنبش شنبه های ارغوانی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و به جای این که نشست اکتفا بکنه با صدور اعلامیه ها و نسای پدرانه بر طالبان، باید در این نشست تصمیم گرفته شود که در برابر طالبان از فشارهای حد اکثر جهت بهبود وضعیت زنان و دختران افغانستان و تأمین ارزش‌های حقوق بشری و بهبود وضعیت حقوق بشری استفاده صورت بگیرد.
بررسی دوره جهانی شورای حقوق بشر ملل متحد یا UPR یک پروسه ویژه است که در آن بررسی دقیقی از گزارش‌های حقوق بشر تمام 193 کشور عضو سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. گروه کاری بررسی دوره جهانی شورای حقوق بشر ملل متحد یا UPR در حال برای چهارمین بار گزارش حقوق بشری افغانستان را ارزیابی می‌کند که از نزدیک به 30 سال گذشته طالبان بر این کشور حاکمند. گروهی که بر اساس گزارش‌های مختلف به گونه گسترده متهم به نقض حقوق بشری هستند. روز گذشته سازمان عفو بین الملل در یک گزارش گفته است در حالی که افغانستان با بحران بشری و فاجعه اقتصادی روبرو است، مردم افغانستان شدیداً سرکوب و حقوق بشریشان نقض می شود. در گزارش آمده که طالبان محدودیت های روزافزون را بر زنان وضع کردند که ظاهراً هدفشان حذف زنان از زندگی اجتماعی است. از سوی هم وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به تاریخ 23 اپریل در گزارش سالانه خود از رفتار تبعیض‌آمیز و خشونت طالبان با زنان در بخشی از این گزارش آمده است که تنها در 3 ولایت شمالی افغانستان از 90 زن زندانی در زندان‌های حکومت طالبان 16 تنشان پس از تجاوز جنسی حامل شدند. حکومت طالبان با واکنش به این گزارش گفته که حقوق آنها در چارچوب شریعت اسلام تعریف و تضمین است، اما آنها به گونه مشخص در مورد ادای این گزارش مبنی بر تجاوز جنسی بر زنان در زندان‌ها و باردار شدن آنها واکنش نشان ندادند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: facebook.com